رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده های ارجمند، کیومرسیت هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه و ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 2 نوامبر در استودیو رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است.
و در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین خبرهای تا این ساعت جهان و تاجیکستان.
بریتانیا و آلمان و هلند در پروازهای خود تدابیر شدیدی امنیتی اعلان کرده اند.
گروه از ساکنان هوشیاری نوحه ورزا بگاه روز دوشنبه بر ضد شرکت اینویتیو فرود سولیوشنز اعتراض کردند.
و کتاب نوی اشعار بازار صابر با نام خونی قلم در تاجیکستان از چاپ برآمد. تفصیل خبرها. بریتانیا و آلمان و هلند از جمله کشورهایی می باشند که بعد از بازداشت دو بسته مواد منفجره یا بم پاکتی در هواپیماها در پروازهای خود تدابیر شدید امنیتی اعلان کرده اند. بنابر خبرها بخش القاعده در یمن تلاش کرده است هنگام پرواز هواپیماها عملی تروریستی انجام دهد، ولی این دو بسته هفته گذشته در دبی و در بریتانیا بازداشت شد. احتمال می رود که این بم ها به آمریکا فرستاده می شد. بریتانیا و آلمان و هلند اعلان کردند که آنها پروازها از یمن را به حالت تعلیق در آوردند و برای تأمین امنیت در مقابل بمهای احتمالی چاره های دیگر هم اندیشیده اند.
شاهزاده خالد بن سعود معاون وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی مشغول بازدید از تاجیکستان است و دیروز بعد از ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه به روزنامه‌نگاران گفت که برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با تاجیکستان کشوری وی از جانب دوشنبه ابتکاری بیشتری را انتظار است و افزود:
بكل تاكيد المملكه منفتحه على اي مشروع.
عربستان سعودی آماده است که در تمام سمت ها با تاجیکستان همکاری نماید، ولی ما نمیخواهیم که سمت های همکاری را ما از جانب خود معین کنیم. ما منتظر پیشنهاد جانبی تاجیکستان هستیم.
از زمان استقلال تاجیکستان تا به حال سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در تاجیکستان چندان زیاد نیست. مثلا خود معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم گفت که طی این مدت کشورش در تاجیکستان در بخش‌های معارف و طب و ساختمان راه‌ها 75 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است و سرمایه‌گذاری این کشور به تاجیکستان توسط بانک آسیایی رشد 190 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد.
ادامه خبرها. یک گروه از ساکنان روستای هوشیاری ناحیه ورزا بگاه روز دوشنبه بر ضد شرکت اینوویتیو فرود سولیوشنز که برای روعای آنها از هوشیاری تا دوشنبه پول می ستاند اعتراض کردند. گفته می شود در این تظاهرات حدود 200 تن از ساکنان هوشیاری شرکت داشتند و از مقامات طلب کردند که به داد آنها برسند و آنها را از دادن پول برای روعا در راه دوشنبه هوشیاری راه آزاد کنند. برای از هوشیاری تا دوشنبه رسیدن باید از دو ترازوی شرکت IRS گذشت که رفت و آمد برای یک ماشین 12 سامانه را تشکیل می دهد و ساکنان هوشیاری می گویند دیگر توانی از این راه با ماشین های خود رفت و آمد کردن را ندارند. این برای دومین بار است که ساکنان هوشیاری از پولکی شدن راه اعتراض می کنند.
مقامات عراق میگویند وقتی که نیروهای امنیتی به کلیسای در بغداد حمله بردند دست کم 52 نفر کشته شدند. افراد مسلح در این کلیسا 120 نفر را گروگان گرفته بودند و تندروها نخست به بازار تبادل پول و مال حمله کردند و سپس به کلیسا درآمدند. ژنرال حسین علی کمال معاون وزیر داخله عراق گفت که در این حمله 52 نفر کشته، 67 نفر زخمی شدند. دست کم یک نمازگزار و 10 کارمند پلیس در میان کشته شدگان هستند. بسیاری آنانی که زخمی شدند زنان میباشند. تا حال روشن نشده است که گروگانان از دست افراد حمله کننده کشته شدند یا در جریان عملیات نجاتی نیروها. عبدالقادر عبیدی وزیر دفاع عراق بر روزنامه‌نگاران گفت شکی نیست که این عملیات را القاعده برنامه‌ریزی کرده باشد. بنیدیکت پاپیروم این حمله را محکوم کرد.
و مجموعه نوی شعرهای بازار صابر، شاعری تاجیکی مقیم آمریکا که حالا در دوشنبه به سر می‌برد، با نام خونی قلم به تعداد 2000 نسخه از چاپ برآمد. در این مجموعه شعرهای گردآوری شدند که بازار صابر در مناطق مختلف ایجاد کرده است. چون قلم نیست کس همخونم دوباره سازمد وطن عجم جم است و خطیریش از جمله شعرهایی هستند که در این مجموعه جای گرفتند. خونی قلم نام مجموعه است که هنوز 5 سال پیش گذاشته شده بود ولی اکنون روی چاپ آمد. با چمیدن و از گلی خار تا سیمخار مجموعه شعرهای دیگری بازار صابرند که تا کنون به طبع رسیده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروز تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا هوای دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا 8 درجه گرم است ولی مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در ادامه روز در پایتخت حرارت هوا 21-23 درجه گرم خواهد شد. در شهرهای خوجند و کولاب و قرغان‌تپه نیز هوا گرم شده از 12 تا 23 درجه میرسد ولی در ولایت کوهستان بدخشان همانا هوا سرد است. شبانه در اینجا تا 12 درجه سرد و روزانه همگی تا 3 درجه گرم شود. شنوندگان گرامی، شما مجله بامداد سه‌شنبه رادیو آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین گزارش های بخش اولی برنامه.
عربستان سعودی میگوید این کشور منتظر درخواست های همکاری با تاجیکستان است.
وزارت کارهای خارجه ازبکستان در نامه اظهارات مقامات دولتی تاجیکستان را درباره نگهداری وگان‌های صاحبکاران تاجیک در قلمرو ازبکستان بی اساس خوانده است.
و یک عضو القاعده منبع اطلاعات برای بازداشت بسته‌های منفجره نام برده می‌شود.
شنونده های ارجمند، مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و بار دیگر یادرس میشوم که این برنامه را من کیوم مرسیاتو از دوشنبه و همکارم نور محمد خالزاده از پراگ گردانندگی میکنیم.
شاهزاده خالد بن سعود معاون وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی که با سفری کاری در تاجیکستان قرار دارد با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد و گفت عربستان سعودی آماده است که در طرحهای انرژی تاجیکستان سهم بگیرد.
با گفته شاهزاده آل سعود، کشورش تا کنون در اقتصاد تاجیکستان به مبلغ 75 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است و عزم دارد که برای رشد اقتصاد تاجیکستان این سرمایه گذاری خودش را باز هم افزایش دهد. اقتصاد تاجیکستان محتاج سرمایه گذاری است و حکومت تلاش کرده است که در چند سال گذشته سرمایه کشورهای ثروتمند عربی را نیز جلب کند.
همچنین مقامات دو کشور برای فرستادن مهاجران کاری از تاجیکستان به عربستان سعودی به توافق رسیدند. با تفصیلات بیشتر عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه که در صحبت شاهزاده خالد بن سعود حضور داشته است.
عربستان سعودی آماده است جهت رشد اقتصاد تاجیکستان سهم بیشتر بگذارد. این مطلب را شاهزاده خالد بن سعود معاون وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی بعد از ملاقات بیش از 1.5 ساعته با رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه اظهار داشت. معاون وزیر خارجه عربستان سعودی افزود که در جریان ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان با برخی از طرح‌های مهم و بزرگ اقتصادی این کشور از جمله لایحه‌های عرصه انرژی تاجیکستان شناس شده و اطمینان دارد که به مجردی به انجام رسیدن آنها در اقتصاد تاجیکستان تغییرات جدی پیش می آید. شاهزاده خالد بن سعود گفت که عربستان سعودی خواستار گسترش هرچی بیشتری روابط با تاجیکستان است ولی سرمایه گذاری این کشور به اقتصاد تاجیکستان در حال افزایش خواهد یافت که دولت تاجیکستان چنین درخواست و یا تقاضا را پیش گذارد.
بكل تأكيد المملكة منفتحة على أي مشاريع تطرحها جمهورية تاجيكستان.
او میگوید عربستان سعودی آماده است که در تمام سمت‌ها با تاجیکستان همکاری نماید ولی ما نمی‌خواهیم که سمت‌های همکاری را ما از جانب خود معین کنیم. ما منتظر پیشنهاد جانبی تاجیکستان هستیم. روابط میان تاجیکستان و عربستان سعودی بعد به دست آوردن استقلالیت تاجیکستان را به افزایش نهاده است. تا کنون این کشور به اقتصاد تاجیکستان به مبلغ 75 میلیون دلار دلار کمک کرده است، ولی حجم یاری‌های عربستان سعودی به اقتصاد تاجیکستان توسط بانک اسلامی رشد 190 میلیون دلار را تشکیل داده است. معاون وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی گفت که این مبلغ ها عمدتاً به عرصه معارف، ترمیم و نوسازی راه‌ها و نیز برای رفع عواقب حالت‌های اضطراری مصرف شده است. ضمناً برخی از کارشناسان تاجیک نیز معتقدند که بعد کسب استقلال و مخصوصاً بعد امضای سازشنامه عمومی صلح میان حکومت و نیروهای مخالف دولت که عمدتاً اسلامی‌اند، در روابط تاجیکستان با کشورهای عالم اسلام دیگرگونی مثبت پیش آمده است. به اعتقاد کارشناسان، ساختمان بزرگترین مسجد در شهر دوشنبه از سوی دولت قطر و یاری‌های دولت عمان با ضرر دیدگان آفت طبیعی کولاب را میتوان نتایج این دیگرگونی مناسبت با کشورهای اسلامی ارزیابی کرد. فرخ عمروف تحلیلگر تاجیک میگوید
عربستان سعودی یکی از بازیگران یعنی مهمی اقتصاد جهانی است و از این خاطر عربستان سعودی تواند که در طرحهای جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذارد. از جانب دیگر ما میدونیم که عربستان سعودی یکی از اساسگذاران سازمان کنفرانس اسلامی هم است. در دایره این سازمان هم همکاری های تاجیکستان و عربستان سعودی میتواند باعث مورد توجه قرار گرفتن این تاجیکستان برای این سازمان گردد.
ولی برخی دیگر از کارشناسان میگویند با اینکه کشور نفتخیز عربستان سعودی برای سرمایه گذاری بیشتر در تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است، ولی عملا تا حال اقدام جدی را در این سمت انجام نداده است. از سوی دیگر بیش از یک سال است که در بین مردم سخن از باب مهاجرت کاری به عربستان سعودی می رود، اما این مسئله نیز ناروشن باقی مانده. شورای برنامه مهاجرت هنوز زیر سوال است. این هم در حال است که شاهزاده خالد بن سعود معاون وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی آمادگی کشورش برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی تاجیکستان را نیز مخصوص تاکید کرد و افزود با آن که سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان به کار شروع کرده است، بسیاری از مشکلات از جمله مسائل مهاجرت کاری اتباع تاجیک به عربستان سعودی نیز راه حل پیدا خواهد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده های شاهزاده عربستان سعودی برای سرمایه گذاری بیشتر کشورش در اقتصاد بحرانی تاجیکستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز. از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در محور هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
موشای نوی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی بود و حالا ادامه برنامه. وزارت کارهای خارجه ازبکستان در یک نامه اظهارات مقامات دولت تاجیکستان درباره نگهداری یا که اسارت وگان های صاحب کاران تاجیک در قلمرو این کشور را به اساس خوانده است. در این نامه وزارت خارجه ازبکستان گفته شده است که برعکس ادعای جانب تاجیکستان، سال جاری ترانزیت مال و کالا به تاجیکستان از قلمرو ازبکستان افزوده است.
اما کیومرث مقامات تاجیکستان این بیانیه رسمی کشور همسایه را به اساس میخوانند و میگویند بیانیه مذکور تنها برای به اصطلاح اودیتوریای خارجی است که گویا ازبکستان بر اساس عهدنامه های بین المللی آید به ترانزیت مال و کالا رفتار کرده برای تاجیکستان دردی سر ایجاد نکرده است. گزارش همکاری ما میرزا نبی خالقزاد را از دوشنبه میشنویم.
تاشکند در حال دوشنبه را با غلطگویی و پخش خبرهای بردروغ در مورد بازداشته شدن وگانهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان متهم می کند که طبق اطلاع رسمی راه آهن تاجیکستان فعلا 1126 وگان این کشور در ایستگاه‌های راه آهن دولت همسایه در بند مانده‌اند. یکی از مسئولان راه آهن تاجیکستان میگوید که این اطلاع رسمی است، ولی طبق برخی از صاحبکاران معلومات پیشنهاد میکنند تعداد دیگری واگن ها در بعضی ایستگاه های راه آهن ازبکستان متوقف کرده شدند. وزارت خارجه ازبکستان در بیانیه مطبوعاتی خود که در سامانه همین وزارت به نشر رسیده است آورده است که انتقال واگن ها به سمت تاجیکستان در 9 ماه سال گذشته 102% افزوده است و ازبکستان عهده‌داری های خود در مسئله ترانزیت کالا از قلمروش را به پررگی اجرا می کند. تاشکند ادعاهای مقامات تاجیکستان را که اخیرا از طریق آژانس های خبری پخش شدند به اساس و حتی اغوا انگیز می نامد. اندری تروپین معاون رئیس راه آهن تاجیکستان می گوید که وقتی واگن ها بازداشته می شوند، مقامات راه آهن ازبکستان همتایان تاجیک خود را در جریان نمی گذارند که چند واگن داشته شد و سبب نگاه داشته شدن واگن ها در چی است. به قول جناب تروپین، در حالی که واگن های تاجیکستان طریق ترانزیت از قلمرو ازبکستان باید عبور کنند.
хотелось бы отметить, что в настоящее время до сих пор вопрос по продвижению вагонов и на Таджикистан с узбекской стороны так и не решен.
Масала интеграл вагонов Таджикистан из тарихи Узбекистан и масала раха шудани вагонов аджан Узбекистан تا کنون حل نشده باقی مانده است. واگن هایی که به مدت زیاد در قلمرو ازبکستان میمانند، حامل بارهای مختلف و مانند بنزین، مازوت، مصالح ساختمانی و دیگر مواد موردی نیاز هستند که مستقیم یا ترانزیت از روسیه، قزاقستان، ایران و از کشورهای دیگری سابق شوروی باید وارد تاجیکستان شوند. واگن ها بدون شرح و توضیح جانب ازبکستان در قلمرو این کشور نگهداری می شوند.
длительных простоев вагонов идущих транзитом из России, Казахстана, Ирана и из других союзных республик.
به قبل نمایندگان مقامات راه آهن و وزارت ترانسپورت و علاقه تاجیکستان، گفت و شنید های پیوسته یک سال اخیر با مقامات دخلدار کشور همسایه به ویژه در مسئله حمل و نقل واگن ها نتیجه نداده است. در هفته گذشته یک هیئت تاجیکستان تحت سروری معاون رئیس راه آهن این کشور عثمان قلندروف پس از مذاکره با نمایندگان مقامات راه آهن ازبکستان از تاشکند برگشت، اما نتیجه به دست نیامده است. تحلیلگران تاجیک میگویند که حالا مسئله حمل و نقل واگن های مربوط به تاجیکستان به یک درد سر برای تاجیکستان تبدیل شده و این هم ربط میگیرد به داستان نیروگاه راغون که به چشم تاشکند نمیفارد. معاون رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سیف الله سفرف بر این است که با وجود وضع ناروشن باید مقامات تاجیکستان مذاکره پیش برند و از راه مذاکره کوشش کنند مسئله را حل کنند و اقلا شدت مشکل را کاهش دهند. سیف الله سفرف:
هدف من این است که ما هم فعال باید باشیم و همه این در فراکنی ها را جواب گوییم، حتی در شکل سخنهای اکسپرت های علاویده نه، بلکه در شکل اظهارات دقیق وزارت کارهای خارجی یا حکومت جمهوری تاجیکستان، و این دروغ ها را چنده چنده، یعنی که جدا کرده از گپ های حق، گفتن لازم که انعینش دروغ است انعینش راست است. فقط در همین حالت ما میتوانیم که جامعه جهانی را گویم باور کنانیم که ما جبهه دیده هستیم، نه اینکه ازبکستان.
در همین حال دادربیگ ایشانقلوف، یک صاحبکار تاجیک که از چین مال تاجران را با واگن‌های خود به تاجیکستان انتقال می‌دهد، میگوید که طی 2 ماه 8 واگن او در قلمرو ازبکستان در بند ماندند و بعد اینکه رها کرده شدند به مبلغ $7,000 باری او به مانند کرسی، دیوان، یخدان و تلویزورها را از واگن‌ها دزدیدند. میرزالبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیانیه وزارت کارهای خارجه ازبکستان در ارتباط با بیانیه های دولتی تاجیکستان در مورد بازداشت قطارهای مال و کالا در قلمرو ازبکستان و همچنین نظرها از تاجیکستان در این باره. تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و حالا برنامه‌مون رو با یک موضوع بین‌المللی ادامه می‌دهیم. بریتانیا و آلمان و هلند از جمله کشورهایی میباشند که بعد از بازداشت 2 بسته مواد منفجر یا بم پاکتی در هواپیماها در پروازهای خود تدابیر شدیدی امنیتی اعلان کردند. بنا به خبرها، بخش القاعده در یمن تلاش کرده است هنگام پرواز هواپیماها عملی تروریستی انجام دهد، ولی این 2 بسته هفته گذشته در دبی و در بریتانیا بازداشته شدند.
بریتانیا و آلمان و هلند اعلام کردند که آنها پروازها از یمن را به حالت تعلیق درآوردند و برای تامین امنیت در مقابل بمب‌های احتمالی چاره‌های دیگر هم اندیشیدند.
بله کیو مرسی، که از جنگنده های القاعده که بنابر گزارش ها به مقامات انتظامی عربستان سعودی تسلیم شده است، منبع اطلاعات مهمی بوده است که بر اساس آن هفته گذشته این دو بمب را باز داشتند. این دو بمب توسط پاچته باید از یمن به آمریکا فرستاده می شد.
بی بی سی از نام یک مقام بریتانیا که از خود نام نبرد اظهار داشت که ممکن این شخص جبرالفیفی باشد، همان سعودی که به بخش یمنی القاعده پیوست است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز با تکیه به مقامات امنیتی یمن و رهبانان قبایل این خبر را تصدیق کردند.
فیفی را نیروهای آمریکا بعد از سقوط طالبان در افغانستان بازداشت کرده بودند. وی تا سال 2007 در بازداشتگاه گوانتانامو به سر می برد و همان سال از بازداشت رها و به عربستان سعودی فرستاده شد. ولی وزارت داخله عربستان سعودی گفت که این شخص بعدتر به بخش یمنی القاعده پیوسته است.
با وجود این، وی خود را 29 اکتبر به مقامات سعودی تسلیم کرده است و درباره این دو بسته منفجره با آنها خبر داده است. نیروهای کشفی آمریکا هم اعتراف کردند که واقعا این معلومات جبرالفیفی برای بازداشت این دو بسته کمک کرده است. کارمندان انتظامی یکی از این بسته ها را در هواپیمای پروازی بریتانیا و دیگری را در امارات متحده عرب بازداشتند.
بله، مقامات بریتانیا میگویند بسته‌ای که آنها کشف کردند رنگدان یا کارتریج پرینتر بوده است که در داخلش با خاک پر کرده شده است و به آن سیم پیوسته است. جان برینن، سرمشاور امور ضد تروریسم کاخ سفید، ضمن سخنان خود 31 اکتبر به روزنامه‌نگاران گفت تهدید همه گونه بسته‌های منفجره وادار ساخته است که در پروازهای بین‌المللی تدبیرهای امنیتی تشدید یابد.
I think we have to presume that there might be and therefore we have to take these measures but right now we...
من فکر میکنم که ما باید منتظری بسته های دیگری منفجره باشیم، برای همین ما باید این تدبیرها را اندیشیم، ولی همین حالا ما نشانه های را نمیبینیم که در جای بسته های دیگر وجود دارد. در اصل پوچته ها یا شرکت های حمل و نقل انتقال همه بسته هایی را که از یمن به آمریکا می آیند قطع کرده اند. ریاست امنیت حمل و نقل امریکا نیز گروهی کارشناسان را به یمن فرستاده است تا به همکاران یمنی خود یاری رسانند و باوری حاصل شود که همه کالاهای انتقالات هوایی به امریکا خطر ندارد. چون این کار تا دم ادامه خواهد یافت که واشنگتن منع واردات هوایی از یمن به امریکا را از میان بردارد.
سخنگوی شرکت هوایی قطر روزی 31 اکتبر با رسانه های خبری هم گفت که همان بسته منفجره که در دبی به دست افتاد قبلا هواپیماهای دیگر مسافربر از دیگر جای به دبی آوردند.
تشکر کیومرس، اگر راضی هستید در این قسمتی برنامه یک ترانه با شنوندگانمون پیشکش میکنیم، سپس برنامه همون را ادامه میدیم. چی گفتید؟
بفرمایید.
سلامت میکنم،
و مرغی آبی را بگو
اسبان سلامت میکنم،
و میر ساقی را بگو
اسبان سلامت میکنم،
و عمری باقی را بگو
اسبان سلامت میکنم،
و عمری باقی را بگو
اسبان سلامت میکنم، اسبان سلامت میکنم.
سلامت میکنم،
و مرغ آبی را بگو
سلامت میکنم،
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در شهر پراگ همکارم نور محمد خلزاده و در دوشنبه من کیوم مرسیتا به عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر می افکنیم به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه. بنابر گزارش ها حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با گروه های تندروی طالبان پنهانی مذاکره کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیت دارد زنها و دختران بیشتر را برای پیوستن به خدمت سربازی و کار در ساختارهای وزارت دفاع تشویق کند.
و سر و صداها درباره موجودیت گروه های تندرو در منطقه کولاب تا کجا واقعیت دارد. بنابر گزارش ها مدت پیش حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با سه رهبری طالبان که گروه هایشان بر ضد حکومتش یعنی حکومت افغانستان می جنگند مذاکرات پنهانی داشته است. این در حالی است که در افغانستان شورای عالی صلح تشکیل شده است و در آن نمایندگان قوم ها و گروه های مختلف افغانستان عضویت دارند. هدف اصلی آن هم به مذاکرات صلح وارد کردن طالبان و خاتمه دادن به جنگ بی‌معنی و طولانی در افغانستان است.
از این رو کارشناسان حدس می‌زنند که با تأسیس شورای عالی صلح و مسئول مذاکرات با طالبان کردن آن و همزمان از راه‌های دیگر گفتگو کردن با این گروه می‌تواند اعتماد به شورای عالی صلح اعتماد باور به شورای عالی صلح افغانستان را از میان ببرد که رهبری آن را برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان به عهده دارد. ادامه این موضوع در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان قیام الدین کشاف میگوید طالبان امتیاز، بازگشت محترمانه به حیات آسایشته، جای کار، معاش و پناهگاه میخواهند و این نهاد آماده است تقاضای آنها را برآورده سازد. ولی تجربه سالهای اخیر از آن گواهی میدهد که صفهای طالبان مختلف میباشند و شارحان در تشریح این وضع از اصطلاح طالبان معتدل و جنگجو استفاده میبرند. همین طریق حالا معلوم نیست که این مذاکرات بالاخره با چی نتیجه به انجام خواهد رسید. شارح رادیوی افغانستان آزاد مصطفی سرور می نویسد در گذشته سلاح بدستان محلی به هر گونه برنامه های مصالحه ملی همراه شده از امتیازهای آن فراوان استفاده می کردند ولی بعدن دوباره به صفهای طالبان همراه می شدند. همچنان شارح رادیو آزادی تاکید میکند که ظاهراً مذاکرات صلح باید با اشتراک رهبران والا مقام طالبان افغان که در شهر کویته پاکستان در زیر پرچم شورای کویته جمع شده اند صورت بگیرد. چندی پیش سخنگوی شورای کویته ذبیح الله مجاهد ابراز داشته بود تا زمانی که در افغانستان نیروهای خارجی حضور دارند مذاکرات صلح اثری نخواهد داشت. طبق معلومات خبرگزاری های غربی هفته گذشته در شهر کابل پرزیدنت افغانستان حامد کرزی با سه رهبری بلند رتبه طالبان مذاکرات پنهانی دایر نموده است که در آن نمایندگان شورای عالی صلح شرکت نورزیدند. در این رابطه سخنگوی شورای صلح قیام الدین کشاف میگوید روند مصالحه چنین نشست های پشت درهای بسته را مد نظر دارد و آن به صلاحیت شورا لطمه نخواهد زد.
فکر میکنم که هیچ کس نمیفهمه که کلی چیزا را اما مسائل به صراحت و به آشکارا به مطبوعات بگویند یا چیز دیگه مصاحبه کنه یا سمینار دیتن یا کنفرانس دیتن هیچون مانا به این مانا نیست که در ملاقات های اول و در قدم اول کلی مسائل آدم به مطبوعات هم بگوی و آشکارا بگوی. مسائل خود بسیار مهم است، حالت جنگ است و تقریبا مسئله تنها از طالبا و از حکومت افغانستان نباشد بلکه مسئله منطقه هم خاص نیست، مسئله یک صورت عالمی پیدا کرده و داری چطور کسی میتونه که یک دو کس ببیند باز و او تفسیر کنه که او مفید باشد.
در همین حال بعض شارحان اصرار می‌ورزند که بدون دخالت کشورهای با نفوذ شورای عالی صلح که از طرف پرزیدنت سابق این کشور برهان الدین ربانی سروری شده از 70 نفر عبارت است به نتیجه نخواهد رسید. این شارحان می‌افزایند عربستان سعودی و پاکستان که در آخرهای عصر گذشته حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند می‌توانند شورای کویته را به صلح با کابل مایل نمایند. شورای رادیوی آزادی همچنان به حفظ دستاوردهای مردم افغان اشاره کرده است. به قبل نام برده کسی فراموش نکرده است که در طول 6 سال حکمرانی طالبان حقوق تحصیل و کار زنان برهم زده مردم زیادی از خشونت طالبان اذیت کشیده بودند.
تلاش های مذاکرات با طالبان در افغانستان و شبهه ها دایر به نتیجه های آینده این مذاکرات. از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش همزمان برنامه در موهره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
در برنامه همون موضوع افغانستان را ادامه میدهیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیت دارد زنها و دخترهای بیشتر را برای پیوستن به خدمت سربازی و کار در ساختارهای وزارت دفاع تشویق کند. ماه جاری نزدیک 30 خانم جوان افغان دوره های مخصوص آموزشی نظامی را در نزد این وزارت ختم کردند و حالا تقریبا 1000 جوان زن دیگر به خدمت نظامی سفربر شده اند.
ولی نور محمد سوال اصلی این است که چطور در این جامعه بسیار مذهبی محافظه‌کار زنها و دختران برای انجام یک کاری صرف مردان جلب میشند. بهترش در این باره بازم گزارشی همکارمون خرامان بقازدار رو شنویم که به این سوال تلاش کرده است که پاسخ دریافت کند.
گنرال خاتون محمد زای با افتخار خود را یک زنی ورزشگر و صلح‌آفرین لباس نظامی پوش می نامد و تنها زنی چترباز است که کمان در کم 500 بار خود را با پراشوت به زمین انداخته است. با اختصاص حقوقشناس محمد زای اینچنین ورزش نظامی را دوست داشته در سالهای 1980 در افغانستان درس فرماندهی را از خود کرده است. بعد سقوط رژیم طالبان در سال 2001 و زود به ارتش افغانستان برای خدمت آمد و حالا در ماموریت وزارت دفاع در امور آموزش و تعلیمات نظامی کار میکند. وزارت میخواهد صف کارمندانش را از حساب متخصصان بیشتری زن مثل محمد زای پر کند. سخنگوی این نهاد گنرال محمد ظاهر عظیمی میگوید که حالا در بخش های مختلف نظامی آنها به همکارانی زن نیاز دارند. و این هم در حال است که در جامعه بسیار محافظه‌کار و سنتی افغانستان همانا بسیار مردان زنان و دختران خود را حتی بیرون شدن از صحنه حولی خانه اجازه نمی‌دهند. علاوه بر این به قول خانم محمدزی بسیاری ها در جامعه این کشور آماده نیستند که یک زن را با لباس نظامی در تن ببینند. او میگوید حالا به یک مبلغ کار نظامی در ساختارهای دولتی کشورش تبدیل شده است.
بالای هر انسان فرض است که وطن خود خوب نگاه کنه و بر وطن خود خدمت کنه. و از همه که بیشتر یه است که زنها چرا کار نکنن؟ ما ببینیم که در انی نیروهای حافظ صلح خواهرای ما از بسیار جاهای دور آمدن در افغانستان اینجا برای مردم خدمت میکنن. از ما که وطن خود ما باید خدمت کنیم برش.
ماه گذشته نزدیک 30 دختر افغان در سوی 6 ماهه نظامی را در شهر کابل ختم کردند. این مکتب ویژه که بعد سقوط حکومت طالبان تأسیس شد، کسب و اختصاص‌های مختلف نظامی را برای خانم‌ها آموزش می‌دهد. با آنها هم درس استفاده سلاح، هم درس رانندگی زره‌پوش‌ها داده می‌شود، ولی طوری وزارت دفاع می‌گوید آنها نیت ندارند زنها را به عملیات نظامی سفر بر کنند. زنها باید در اداره های نظامی، ماموریت، پشت، خدمات ارتباطات، تأمینات مال و اموال و شفاخانه ها و دیگر ساختارهای نظامی مشغول کار شوند. یکی از برجسته ترین بخش های کار آنها از کمک در عملیات جستجو، کافتوکاب سر و لباس و بازپرسی ها عبارت خواهد شد. جمیله مجاهد، خبرنگاری که با بررسی مسائل زنان مشغول است میگوید نقش زنها در کاری کافتوکاب سر و لباس زنان برقپوش خیلی مهم است، چون این کار را مردان انجام داده نمیتوانند و میگوید مثلا هنگام عملیات داخل خانه های مردم را یک افسر زن جستجو میکند، بسیار خانواده ها خود را راحت تر احساس میکنند.
بعضی مشکلات هست که بدون زنها ناممکن است، مثلا تلاشی های خانه ها، مثلا امنیت گرفتن شهرها ها توسط برادرها صورت میگیره، ولی موجودیت خواهران در تالیش بسیار حتمی هست. برای که در کلتور و فرهنگ افغانستان مردها نمیتونن که دستکول یک خانم یا مثلا وجودش چک و تلاشی کنه، زن باید باشه.
حالا قرار است گروهی نوی زنها با تحصیل نظامی 6 ماهه وزارت دفاع فرا گرفته شوند. ظاهر عظیمی گفت که در برابر شهر کابل نیت آنها این است که چنین مکتب ها در مناطق دیگر افغانستان هم باز شوند. هرچند مقامات خوب درک میکنند که جمع آوردن زنها برای تحصیل در کورس‌های نظامی کاری آسان نخواهد بود. حنیفه یکی از ختم کرده های مکتب نظامی وزارت دفاع افغانستان است. وی که حالا لباس سبز و کلاه مخصوص نظامی پوشیده است میگوید در اول اهل خانواده او هم به این پیشه وی مخالف بودند.
فامیل من در اول یک سلسله مشکلات بود، اما بعدا وقتی که اینا تصمیم مرا دیدن اینا مرا تشویق کردن فامیل من.
حالا اکثر ختم کرده های مکتب نظامی وزارت دفاع ساکنان شهر کابل می باشند و می گوید اگر بسیاری ها مثل او بعدی مبارزه زیاد در خانواده به این مکتب آمده باشند، بخش دیگر را ناداری و نیازمندی به این کار وادار کرده است. گنرال ایمک رئیس سابق امنیت ولایت کندوز می گوید برای برخی زنها درآمد و امتیازهای خوبی پیشه نظامی باعث توجه می شود و می گوید اگر در ساختارهای معمولی دولتی ماهانه کارگران در حدود $100 آمریکایی باشد، در ساختار روی وزارت دفاع کس حدوداً $350 معاش میگیرد. اما نباید فراموش کرد که این کار بیشتر از هر کاری دیگر خطرناک بوده، زنها نظر به مردها بیشتر تهدید میشوند. در حالی که میزان قتل و کشتار نیروهای دولتی از جانب طالبان افزایش مییابد، تهدید آنها به زنها دوچند است. تا امروز طالبان خیلی زیاد زن و دخترهای محصل مکتب، دانشگاه، ژورنالیست و آموزگاران را هدف قرار دادند. گنرال محمد زای میگوید خود او هم پیوسته تهدید میشود که از کار نظامی دست کشد. سپتامبر سال 2008 کشتار یک خانم موفق خادم پلیس افغانستان در ولایت قندهار این کشور را تکان داد. ملاله کوکر نوترس و خیلی آبرومند آن تیرمو وقتی به کار رفتنش از جانب طالبان ترور شده بود. حالا وزارت دفاع میگوید با درک همه خطر و تهدیدها، اما زنها و دخترهای زیاد افغان را میخواهد به کار نظامی جلب کند. گنرال خاتول محمد زای هم میگوید که زنها باید ناترسانه به این جاده قدم گذارند. شماری آنها از نصف زیاد جامعه افغانستان را تشکیل میدهد و زنها باید فعالتر شوند تا از حقوق خود حمایت کنند، میگوید وی.
جلب دختران به خدمت عسکری در افغانستان.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه این نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
صفحه خبرنگاری مردمی در وبسایت ozodi.org. و باز هم در برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. در حالی که در شرق کشور در منطقه رشت عملیات نظامی بر ضد جنگجویان مسلح ادامه دارد، حضور همه گونه افراد بارش بلند در جنوب تاجیکستان بعضی از ساکنان محلی را نگران کرده است.
مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولاب میگوید چون این حالت از جمله ساکنان ناحیه بلجوان را که از یک طرف در نزدیکی مرز با افغانستان قرار دارند و از طرف دیگر با وادی ناآرام رشت همسایه اند نگران ساخته است.
برخی ساکنان جماعت سریخوزار ناحیه بلجوان از گشت و گذار افراد ناشناس در کوه و جنگل این موضع اظهار تشویش میکنند. سید مراد خوجایف یک ساکن این موضع میگوید تا یک ماه اخیر گشت و گذار افراد برای آنها ناشناس در کوه و جنگل های این موضع بیشتر شده است.
در همه جنگل های همه سریخوزار قشلاقات ما ایدور میبینیم که ادمای ریشکی سه کس چهار کس در پشتشون هم وسیمشوکو میگذارن، نمیدونیم که او کیان. خیلی طویلارا مودا که نزدیک هست همه وقت ما علاخون میشیم. یعنی چیز اگانه حضیرش در یکان سکینی همه کشلاقو در کور گرفتگی هم نیستن، اون ما نمیدونیم که هم او کیان.
در همین حال سنگلی نادرخان و جانشینی سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان میگوید و دنبال چنین آوازه های مردم کارمندان آنها به این موضع سفر کردند. او میگوید افراد شبه آور رو در این موضع آنها مورد پرسش قرار دادند و معلوم کردند که اکثری آنها ساکنان عادی منطقه رشت بوده، برای زیارت به مزارهای اطراف و به شکار و دیگر کارهای معمولی از این موضع گذر میکنند. جناب نادرخان از بازداشت و معین نمودن شخصیت یک نفری به گفته ساکنان شبهناک گفت
افتشکانه بار اومدیم سنجیدیم پنل استخبارگانه نوحیه رو با تقریبا 25 سال سنجیدیم بار اومدیم و در مدرسه نوحیه خوالی خود را در قد موندگی بود است. امنیت قدی گوزدیم صحبت ها گذارندیم و یک اشان زوابیدیم گفتنی در اون موضع سر خصوص زندگی میکنه خانه همون رفتن همون اودم پتی هم صحبت شدنی بوده همچون پیرش بوده اگر بوده دقیقا اودم شبخانه نبود سنجیدیم و جوابیدیم رفت دیگر یکان در این موضعی که بچه های مولی خزمت رسانده ایسیم در همون موضع سر خصوص اونجا همسر حدی روغان و تغییردره و ماهیه نروغان است یکان آدم های شبخانه و دیگر دیده شدگه نبود.
فعلا با گفته این منبع از حساب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان و خوالینگ در این موضع ها دیدبانگاه های ویژه فعالیت داشته منطقه پر را زیر نظارت قرار دارد. این هم در حالی است که پس از گریز محبوسان از محبسخانه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و شروع عملیات علیه سلاح بدستان در رشت آوازه های مختلف میانی ساکنان منطقه کلوب پهن گشته است. جهانگیر رستم یک کارشناس محلی میگوید
در منطقه کلوب یگانه سبب پهن شدن آوازه ها به فکر من این نرسیدن اطلاعات است و روزنامه مجله ها و همچنین تلویزیون می باشد که باید اینها رو فعال گردانیم.
نبودن اطلاعات دقیق تا حد است که سنگلی نادرخانوف جانشینی سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان میگوید آنها مجبور شدند تا برای جلوگیری از پهن شوی چنین آوازه ها میانی همه ساکنان کارهای فهماندهی انجام بدهند و افسود
نظرهای منطقه های مسئله قدی بسیار صحبت ها میگذارانند مردم قدی بسیارتا خوب میشه که شما نماینده های اینه جورنالیست ها همین مقاله و همین چیز را ای همون جا مثال در ای کمر ها اومد جای پنهانی نیست شما بهتر میشید که همون جا رفته همون آدم ها را پرسیده به طور همین اومدی در همین نامی تلویزیون که ما چهار برنامه داریم همونجا خشکوسان فهمون کار کنیش تماشا کنین چی گام میزنن چهار برنامه تمام نگاپورا نمیگن انا اونجا اگر بهتر میشید شما ها رفته همون اخبارات را سبب همه جنگ ای همون آدما میپرسید میشه خوب میشید.
انتقاد این مسئول شعبه کارهای داخلی بلجوان از روزنامه‌نگاران در حالی است که سفر به منطقه رشت برای روزنامه‌نگاران مشکل و مانعه های زیاد در پی دارد و دوام بیش از یک ماه نیز علاقه تلفنی در این منطقه بسته است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
نگرانی ها از ریش بلند و سر و صداها درباره حضور نیروهای تندگرا در منطقه کلوب تاجیکستان.
نفس نمی کشم در عالم یاری بی من تو نفس گیری حرام باروی یار دوست منی ای دوست بیا دوست بیا دوست بیا پرسیدن دوستی خود هر روز بیا پرسیدن دوستی چای به نبود یاری
شنوندگان گرامی یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید
و در ادامه این مجله خبری مطالب زل تقدیمی شما خواهد شد.
حزب تحریر در تاجیکستان با چاپ مجله و ورقه های رنگی تبلیغاتی شروع کرده است، کاری که بعضی حزب های رسمی تاجیکستان توان آن را ندارند.
حکومت تاجیکستان تا آخرین ماه دکبر به دانشجویان غیر رسمی دانشگاه های مذهبی خارجی مهلت داده است که به وطن بازگردند.
و بازی های دور 31 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با چه نتیجه ها پایان یافت؟
مجله خبری رادیو آزادی است و حالا نگاه به فعالیت های تبلیغاتی حرکت های ممنوعی دینی در تاجیکستان. حزب تحریر که در قطار 10 سازمان دیگر سالها باز فعالیتش در تاجیکستان ممنوع اعلام شده است و تا این مدت صدها نفر را به جرم عضویت در این حزب به زندان کشیدند، حالا این حزب تلاش دارد که همصفان خود در تاجیکستان را باز هم زیادتر کند.
کیومرس میگویند آن هم با استفاده از راههایی که پیشتر مشاهده نمیشد. مثلا اگر پیشتر حزب تحریر فقط شبنامه ها را به نشر رسانده و آن را توزیع می کرد، حالا مجله و ورقه های رنگ نیز به چاپ می رساند که بعضی از حزب های رسمی سیاسی تاجیکستان چنین توان را ندارند. درست است؟
بله واقعا درست است نور محمد، اما این مجله و شبنامه های حزب التحریر، شاید پرسیده شد که این مجله و شبنامه های حزب التحریر یک سازمان ممنوع افرادگرا در کجا به نشر میرسد؟ در این باره گزارشی داریم از حرمگل قادر، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
صبح خلافت با چنین نام حزبی ممنوع شده حزب التحریر مجله خود را نشر کرده است. این مجله به زبان تاجیکی و صفتی جالب مقواش رنگه عبارت از 54 صفحه در جای نامعلومی از چاپ برآمده است. نظیر جان بوریف یک مسئول کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید که کمیته تا به امروز چندین ورقه های ترغیباتی این حرکت را دسترس کرده بود، اما در مورد نشر مجله اطلاعی دقیقی موجود نیست.
فعالیت نسبت طعن کردن عمومی
در این مجله درباره بازداشت پیروان این حزب از طرف کمیته امنیت ملی و مورد شکنجه قرار گرفتن آنها در زندان کمیته امنیت ملی نقل شده است، اما نظیر جان بوریف این حالت را رد میکند.
نویسنده این اساس دروغ است، زیرا که آن کس مورد شکنجه نفر قرار نمیده.
سمیدین دستوف راهبری سازمان ایندم به این باور است که حزب التحریر در تاجیکستان در چند ماه اخیر فعال شده است. این طرح خدمات خارجی جاسوسی بوده، هدف آن نارام کردن وضع است. آقای دستوف می افزاید که فعالیت حزب التحریر امروز در تاجیکستان با فعالیت حزب التحریر اصلی که مقرش در لندن است مانندی ندارد.
هدف مؤلفان این طرح از آن عبارت است آنها باید نیروهای اعتراضی را در جامعه های تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان زیاد کنند و من فکر میکنم که آنها چنین هم خواهند کرد، زیرا هر باری که نفری را ما با محکمه میکشیم یا نفران کشته میشوند، البته خویشاوندان آنها البته یک گونه در آنها حسی بدبینی و نفرت نسبت به حکومت ها پیدا خواهد شد.
سهراب شریپوف رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت بر این نظر است که حزب التحریر راه و وسیله های خاصی فعالیت خود را دارد. ایدئولوژ این حزب به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به کلی فرق دارد، در حالی که تحلیلگران میگویند که به میان آمدن رخنه در مناسبت حکومت با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میدان را برای به اصطلاح رقص حزب التحریر فراهم کرده است، اما سهراب شریپوف موقع سرکوبانه حکومت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را رد میکند و میگوید که حکومت با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه همچون شریک بلکه همچون رقیب سیاسی مناسبت میکند.
حکومت با یگان حزب علیحده یگان گوییم خوشامدگویی علیحده نخواهد کرد. یک وقت با حزب نهضت میکردند، وقتی که پروسس صلح و امنی صلح و ثبات را در تاجیکستان عملی کرده، بدون این ما بسیار سالها با حزب نهضت بازیهایی میکرد، حکومت خودش بازیهایی میکرد که ممکن است که دیگر حزب ها رشک می بردند و می گفتند که چرا حکومت با حزب نهضت این گونه بازی ها را می برد.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که در حالی که حزب التحریر در تاجیکستان غیر قانونی فعالیت دارد و به نشر مجله خود موفق شده است. سمیدین دوستوف می گوید که در نقاب حزب التحریر فعالیت کردن گروه این طرح مخصوصی است که باید فضا را پیچیده تر کنند و وضع را در قبال حکومت های آسیای مرکزی بتیزانند. از آن جمله اداره محیط دینی کشور از طرف حکومت فرصت مناسب است برای جانو کردن این گروه ها بر پایه به بار آوردن نگرانی های مردم. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش های حزب التحریر برای جلب طرفداران بیشتر در تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت. گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمال
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 یمال.
برنامه های تاجیکی رادیو آزادی در ماهواره یمال. مقامات رسمی تاجیکستان به دانشجویان تاجیک که به طور غیر رسمی در مدرسه های دینی کشورهای خارجی تحصیل میکنند مهلت داده است که تا آخر ماه دکبر امسال به وطن برگردند.
کیومرث دعوت برای بازگشت محصلین تاجیک از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی بار اول از زبان رئیس جمهور در آخر ماه آگوست صدا داد و او گفت که نوجوانان تاجیک در مدرسه های کشورهای اسلامی افرادگرا می شوند. چنین است؟
بله واقعا چنین است نور محمد. طور معلوم همه ما از این سخنرانی رئیس جمهور رو از تلویزیون تاجیکستان هم تماشا کردیم، ولی گفته میشه که بعد از این اظهارات تا کنون حدود 100 تن از دانش آموزان تاجیک از مدرسه های دینی عربستان سعودی و پاکستان به کشور بازگشتند و به گفته مقامات حالا حدود 400 تن دیگر از مصر عرب میخواهند که به وطن بیایند. ایدیبک جویف مسئول بخش تحصیل دینی در کمیته دینی تاجیکستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد در این باره گفت که بازگشت دانشجو نه از راه مجبوری بلکه از راه دعوت صورت میگیرد.
قسمت زیاد جوانان همه غیر رسمی هستند. به طریق رسمی کمیته دین آخرین دفعه گروهی که ما فرستادیم به جمهوری مصر عرب این سال دکاب سال 2003 است که 17 نفر جوانان ما به اونجا فرستادیم. بعد این عموما برای به طور رسمی خواندن جوانان علاقه با کمیته دین برهم خورد و راه های گوناگونی با دانشکده های دینی تحصیل کردن دانشجویان پیدا شد و این یک بی سر و سامانی زیادی را با وجود آورده است و همین که آنها در دانشکده ها اگر رسما تحصیل کنند، هر یک دانشکده ای که ما میدونیم دانشگاه دانشکده یا دانشگاه چیز دینی در حدود 5 سال وای تعلیم میدهد، بگذار که سال اول وای اگر برای آموختن زبان عربی صرف شده باشد مقیمانده از 5 سال وای در اونجا بودن نمیتواند. اگر در سایم است که تعدادی اون نفرانی که رفته خونده استود از 7 تا 10 سال در بر میگیرد، یعنی که علاقه چیزی که با نام تحصیل دینی نام داشت علاقه این معناش کمتر کاهش میدهد.
ولی به هر حال در همین کشورهای اسلامی سفارتخانه و کنسولگری های تاجیکستان وجود دارند، کار میکنند. چرا پیشتر از این اونها پای این دانشجویان را دریافت نکردند و اونها را به کشور باز نگردانند؟
این هم به نظر گرفتن در کار است که جمهوری ما جمهوری صاحب استقلال همگی 19 سال دارند. بعد با دست آوردن استقلالیت نه در همه کشورهای اسلامی و نه در همه دولت ها ما کنسولگری ها و سفارتخانه ها را کشاده افتتاح نموده ایم و هنوز قدرت ما به اون نرسیده است که در تمام کشورها ما سفارتهای خود را داشته باشیم. لیکن از اون که دانشجویان ما بسیار به این کشورها سفر میکنند در سفارتخانه ها بسیار یک حال نابسامانی را با وجود میبرند. برای مثال من میگم دو سال پیش وقتی که در جمهوری مصر عرب زیاده از 80 نفر دانشجویان ما به طور غیر رسمی به اونجا سفر کردند از راه های گوناگون و قسمت زیادی آنها از راه سیاحی به اونجا وارد شدند و قسمت زیادی آنها از فدراسیون روسیه به اونجا سفر کردند. قسمت زیادی آنها در اونجا علاقه با اون معنای پوره که آنها به خواندن و تحصیل سر و کار دارند علاقه این از بین می رود، چون که آنها با همون آموختن زبان عربی امکان پیدا میکنند که در کارخانه ها در دیگر چیزهایی که در همون دولت ها هستند و آنها میتوانند از همون دانش و ملکه خود استفاده برند علاقه و استفاده برده استودند.
آیا دقیق است که چرا این گروه نوجوان ها بیشتر به کشورهای اسلامی رفتند؟ تنها به دلیل اینکه شرایط آموزش دین اسلام در کشور ناکافی بود یا اصلا در اینجا چیزی دیگری هست؟
تو همین تاسیس دادن دانشکده اسلامی تاجیکستان که با تشبث شخصی پرزیدنت این صورت گرفت و مدرسه به نام امام ترمیزی با دانشکده اسلامی با مؤسسه تعلیمی تبدیل داده شد و یا همین خیلی چیزا بود که مثال شوق آموختن علوم دینی علوم قرآنی در بین جوانان ما در بین مردم ما این یک نفوذ و اعتبار خاصی را طلب میکرد تقاضا میکرد و هر کس که داننده همین علوم قرآنی بود فرض کنید وای صاحب یک آبرو عزت اعتبار مخصوص در جامعه ما بود. این به همگان روشن معلوم است و اون سالهای اول بعد استقلالیت شاید که در ما دانشکده اسلامی ما جوابگوی پوره طلبات آنها نبود و مخصوصا در دوره مدرسه امام ترمذی بودند، لیکن امروز در دانشکده اسلامی تاجیکستان زیاده از 70 نفر مدرسان کار و فعالیت دارند که همگی آنها دانشهای بسیار مکمل علوم دنیوی و دینی را دارا هستند و حاضر از روی شمار من تخمینا 15 نفر نامزدهای علم، 2 نفر نامزد دکترهای علم در اونجا کار و فعالیت میکنند و امروز دیگر احتیاج به اون هم نمانده در جمهوری تاجیکستان که برای تحصیل دانشجویان به خارج کشور رفته باشند.
مقامات وعده میدن که اگر گروهی جوان ها بازگردند با آنها امکانیت داده میشد که در دانشگاه اسلامی تحصیل خودشون را ادامه دهند. ببینید تنها در خود مصر عرب میگن که 700 تن از جوان های تاجیک گویا غیر رسمی تحصیل میکنند. اگر همه اونها بازگردند فکر میکنید که دانشگاه اسلامی میتواند همه اونها را با تعلیم فرا گیرد؟ یعنی راهی حل تنها دانشگاه اسلامی است یا راه های دیگر هم هست؟
راه های اساسی که ما اینها را جانب میکنیم موافق قانونی که 2 سال پیش قبول گردید، قانون درباره آزادی وجدان و اعتقاد دینی، هر یک مسجد جامع مرکزی شهر و ناحیه ها حقوق دارند که در نزد خود مدرسه را تشکیل کرده باشند. اینجا گپ در سر دیگر مثلا می رود. ما با همه این اجازه نامه ها را می تیم و آنها اجازه فعالیت کردن پورا می تیم، لیکن اینجا گپ در سر اون است که نه همه مدرسه های ما با مدرسان با کادرهای بلند اختصاص تامین هستند. از دیگر طرف همون که ما کتابداری یا که نمیدونم چیش میگن، همون کتابداری که ما با اون سرکار دارند در اکثریت مدرسه ها به طور یک دلی نخواهم پیش برده می شود که این یک تا اندازه همون صفت چیزی آنها را در نظر مردم کاسته می گردوند.
صحبت ایدیبک زیایف مسئول بخش تحصیلات دینی کمیته دین را درباره تلاش های دولت برای بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از کشورهای اسلامی میشنیدید و حالا همکار ما نظر الله لطیف درباره نتایج بازی های دور 31 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
دسته استقلال دوشنبه مدعی اصلی عنوان قهرمانی تاجیکستان در دور 31 مسابقات لیگ عالی در مهمانی بر تیم وحش قرغان‌تپه قهرمانی کنونی تاجیکستان با حساب 2-1 پیروز شد. سبحان خوجامف بازیگری وحش در دقیقه 25 حساب را باز کرد. یوسف ربیف کاپیتان استقلال در نیمه دومی دیدار 2 گل به ثمر رساند و به دستش 3 امتیاز آورد. واقعا حملگر یوسف ربیف که در بازی های مسابقات امسال تا حالا 28 گل زده است در سبقت نشانزن های بهترین در جای اول قرار دارد. ولی مدعی دیگری عنوان قهرمانی دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود از تیم انرژتیکی دوشنبه با حساب 1-2 شکست خورد. 2 بازی دیگری دور 31 مسابقات با نتیجه مساوی انجام پذیرفت. بازی خیری وحدت با تیم مهمان CSKA پامیر دوشنبه با حساب 3-3 خاتمه یافت. 3 گل میزبانان را که دو تاش از جریمه 11 متره بود، حملگر عابدجان اسماعیلوف به ثمر رساند. بازی خوجندی خوجند با دسته مهمان پرواز باباجان غفوروف با حساب 2-2 به آخر رسید. مرزا محمد جانوف متخصص ورزیده فوتبال در صحبت با رادیوی آزادی درباره مسابقات امساله چنین اظهار نظر کرد.
البته این 9 دسته در لیگ عالی بسیار کم است. دسته باید زیاد باشد برای اون که فوتبال بازان ما چقدر بسیار بازی کنند در لیگ عالی، همه قدر تجربه زیادتر می شود و بازی هاشون خوب می شود.
به این ترتیب دسته استقلال با 71 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. ریگر تدز با 62 امتیاز در جای دوم است. به استقلال برای به دست آوردن مدال های طلایی مسابقات در 5 بازی باقی مانده 6 امتیاز دیگر کافی است. در واقع در دور نوبتی مسابقات 5 نوامبر استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با رقیب اصلیش ریگر تدز روبرو خواهد شد. برای جای سوم 2 دسته خیر و وحش تلاش دارند. خیر با 45 امتیاز در جای سوم و وحش با 44 امتیاز در جای چهارم می باشند. ولی قرغان تپگی ها 2 بازی کمتر انجام دادند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمون ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با همکارم کیومرسی عطا در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان می بریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و جهانی ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
دوباره ما بدر شد شرم می آیی، دوباره ماهی دیگه شد
چرا نمی‌آیی؟